بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما به تفصیل فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو در حاشیه رسائل عنوان کردیم. خود ایشون بعد از بیان طولانی که در حاشیه دارند تصریح می‌فرمایند فقط تلخص مما حققناه ان اراده المعان الثلاثه ای مفاد و دلیل الاجتهادی و القاعده و الاستصحاب من مثل الخبر ممکنون من دون استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد. بعد می فرماین فتأمل فی المقام فإنها مزال الاقدام للاعلام. اونم نه برای همه، اعلام در اینجا گیر می کنن. بعد می فرماین هازا کله فی الامکان، اینه که ما بحث کردیم در امکان اراده معانی ثلاثه از این روایت هست. معانی ثلاثه هم یکی حکم اولی استفاده کنیم که دلیل اجتهادی می فرماین، یکی قاعده استفاده کنیم، یکی استصحاب استفاده کنیم، همه قابل استفاده هست. بعد می فرماین که بعد از این که امکانش رو تصویر کردیم لا یک ادعوا ظهوره فیه ایزهم، نه تنها امکان ما میگیم بلکه ما مدعی هستیم که این اخبار ظهور دارد در این معانی ثلاثه. این ظهور رو ایشون ادعا میفرماید. بعد در اینجا یک مطلبی رو مطرح میکنند که حالا به عنوان اشکال ولا صارف عن ذلك، این ظهور هیچ صارفی نداره، یعنی این ظهور جا افتاده هست محکم مگر اینکه کسی بیاد بگه. این نکته ایست که حالا ایشون عنایت فرمودن، چون ما بعدن بهش توجه میکنیم که این عبارت یعنی کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر یا کل شیء حلال، این عبارت عرفاً ظاهر فی اثبات الحکم لمشتبه حکمه للمشتبه، عرفاً ظهور در این داره و یکون القایه فی الحقیقه بیان و ذالک، قایت هم همین رو داره القا میکنه، چیز جدایی از این مقیا نیست. یعنی این عبارت کل شیء حلال کل شیء طاهر حتی تعلم انه حرام انه قذر، این عبارت برای بیان حکم مشتبه ظهور در این داره. ایشون می فرماین صارفی که از این مطلب و تحقیق ما وجود داره اینه که کسی بیاد ادعا بکنه ظهور عرفی داره این عبارت در بیان حکم مشتبه و غایت هم همین رو میخواد بگی. اصلا غایت یه چیزی جدای از مقیا نمیگه، همین مطلب رو میخواد بگه. و این کانت به حسب صناعه من توابع المحمول، غایت رو ایشون میفرماید. بعد ایشون این احتمال رو فقط اینجور نفی میکنن لکنه لا شاهد له بل حال الغایه فیها حال سایر الغایات فی ظهورها فی انها لبیان استمرار الحکم المحکوم به الى زمان تحققها. بعدم ایشون میفرمایند که فنقده به ذالک که صاحب فصول اراد استفاده تل اصلین من الروایه، به همین تقریبی که ما گفتیم صاحب فصول هم همینو میخواد بگه، چیز دیگه نمیخواد بگه. بعدم توجیه میکنن کلام صاحب فصول رو مفصل که ما در نوشته هست وارد نمیشیم در اینجا. بعد هم ایشون میفرماین فظاهر انه اراده جناب صاحب فصول دلالت الروایه على احد الاصلین به عمومها او اطلاقها و علل آخر به غایتها، همون استفادهی که ایشون از مقیا جدا میکرد از غایت جدا. این عرضم بزرگتون که تمام کلام ما هست در حاشیه مرحوم آخوند بر کفایه. خب نکته‌ای که در اینجا هست اون بیانی که در کفایه ما از آخوند نقل کردیم که نفی می‌فرماید اشکال شیخ را که استفاده قاعده و استصحاب هر دوتایی از این روایات مستلزم استعمال لفظ فی اکثر من معنا نیست، در واقع ولو بیان کفایه خیلی مجمل و خیلی مختصره، اما حاشیه رسائل ایشون به طوله به تفصیله تبیین میکنه همین معنایی که ایشون در کفایه میخواد بفرماید. منهای اون اختیارش، ایشون در کفایه دفع میفرماید اشکال رو از صاحب فصول به همین معنا، یعنی تبیینی است که برای این مطلب دارد. منتها در کفایه ایشون ظهور رو در به اصطلاح استفاده حکم واقعی، حکم اجتهادی به تعبیر خودشون از مقید دارند و بعد غایت رو هم دلیل بر استمرار گرفتن. این تفاوت رو داره. حالا اینجا ما یه توقفی در این بحث بکنیم، یعنی بحث حاشیه مرحوم حاشیه رسائل که عمده مناظره و بحث ما با مرحوم صاحب کفایه اینجا خواهد بود، اینو متوقف کنیم، بیایم بیان مرحوم صاحب کفایه رو در کفایه تمام کنیم. مرحوم صاحب کفایه اول در کفایه مدعای خودشون رو فرمودن. مدعا این بود که این روایات دلالت بر استصحاب داره نه قاعده، و بعد مطلبی رو عنوان فرمودن که کسانی که آمدن گفتن اراده استصحاب و قاعده از روایت میشه کرد و شیخ اشکال فرموده استعمال لفظ در اکثر از معناست، این تمام نیست اشکال شیخ، این ممکنه هر دو استفاده بشه. بعد مطلب سوم ایشون دارن، می‌فرمایند که اگر ما این روایات رو دلیل بر استصحاب گرفتیم، کسی نیاد اینجا اشکال بکنه که این روایات در باب طهارت یا در باب حلیت، خب این روایات دلالتش بر استصحاب تمام هم باشه، فقط این مقدار ازش می‌فهمیم که استصحاب حجت است در ابواب طهارت و نجاست، استصحاب حجت است در ابواب حلیت و حرمت، در بقیه جاها که استصحاب رو حجت نمی کنه، اعتبار نمیده. ایشان اینجا خیلی راحت از کنار قصه میگذرن، میفرماین ما اگر این روایات دال بر استصحاب شد در همون ابواب خودش، یعنی در موارد خودش، موارد خود روایت، در سایر موارد هم حکم را اسراع میدیم، میکشانیم به مقتضای عدم القول بالفصل. عدم قول بالفصل همونجور که گفتیم، یعنی هیچ کس نگفته که این روایات اگر تمام بود در استصحاب فقط استصحاب در باب طهارت رو حجت کنه یا در باب حلیت، هر کسی اینجا گفته در بقیه ابواب هم آمده و فرموده. این رو مرحوم آخوند اینجا عنوان می‌فرماید. این بیانی که ایشون در کفایه دارن فی الواقع باز متخذ از مرحوم شیخه. شیخ رضوان الله علیه این روایات رو که عنوان می‌فرماید، بعدش ایشون می‌فرماید به اصطلاح یعید مدعای ما را، یعنی همین روایات ثلاثه رو ذکر میکنن شیخ، البته ایشون استدلال برای قاعده میکنن نه برای استصحاب، اما این معنا رو دارن به عنوان معید و ربما یعید و ذالک این معنا بالاخبار الواردت فی الموارد الخاصه، یعنی ما روایات متعدد آوردیم، صحاح زراره آوردیم، اما یک معیداتی هم داریم برای اعتبار استصحاب، منتها این روایاتی که به عنوان معید داریم استصحاب رو در ابواب خاصه اعتبار میکنه. از جمله روایاتی که استصحاب رو در ابواب خاصه میاد و اعتبار میکنه این روایت عبدالله ابن سنانه که ایشون ذکر میکنن. روایت عبدالله ابن سنان اینه، به تعبیر مرحوم شیخ الواردت فی من یعیر صوبه از ذمی، لباسش رو آریه میده شخص به یه نفر کافر، کافر ذمی. خب کافر ذمی هم از نجاست مثل ما اجتناب نداره به اصطلاح، و هو یعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر. به هر حال مبتلا هست. قال، از امام سوال میکنه من آریه دادم این صوب رو به ذمی و میدانم که این ذمی هم اهل شرب خمره، اهل اکل خنزیر هست، به اصطلاح از محرمات، از نجاسات اجتناب نداره، فهل علیه ان اقسله؟ لباسم رو آریه دادم به ذمی، حالا لباسم رو گرفتم، میتونم بپوشم همین الان وایسم نماز بخونم؟ امام جماعتم هستم مثلا، حالا بیان بنده است، میخوام باش نماز بخونم، یا اینکه نه، از ذمی که گرفتم اول باید تطهیرش کنم بعدن استفاده کنم؟ قال علیه السلام لا، لازم نیست بشوری، لانک اعرته ایاه و هو طاهر. اون وقتی که شما آریه دادی طاهر بود یا طاهر نبود؟ چرا طاهر بود. ولم تستیقن انه نجسه، این شراب میخوره، لحم خنزیر میخوره، اما آیا میدانی که شراب که میخورده ریخته روی این لباس به اصطلاح، یا دست شرابیشو کشیده، یقین داری؟ یقین که نداری؟ لا، لانک اعرته ایاه و هو طاهر، حالت سابقه طهارت داره. بعد هم یقین نداری شما که این حالت سابقه طهارت نقض شده، بنابراین بنا رو بر طهارت بگذار و مثلا توش نماز بخون. این روایته، روایت عبدالله ابن سنان که مرحوم شیخ این روایت رو و امثال این روایت رو به عنوان دلیل نیاورده، به عنوان مؤید آورده، با اینکه دلیل محکمی هست، یعنی به قول معروف تکیه حکم روی حالت سابقه است، در اینجا قوی تر از اون روایات ما به عنوان استدلال میتونیم روایت رو بیاریم، اما ایشون آمده است نه تنها این روایت، چون این روایت در مورد صوبی است که با طهارت و نجاست سر و کار داره، در همه ابواب سرایت نداره، ولذا به عنوان مؤید آورده، ولی دلالت بسیار قویه. بعد مرحوم شیخ میفرماید همین نکته‌ای که صاحب کفای عکس عرض کردین، ایشون عکس کردن، ایشون در ذیل این روایت بعد از این که میفرمایند فیها دلالت واضحه، شیخ میفرماید الا ان وجه البناء علی الطهاره، که امام میفرماید وقتی اعرته ایاه طاهر بود، عدم وجوب غسلش هو سبق طهارته. بناء امام بر طهارت صوب الان چیه؟ این است که سابقا طاهر بوده، یعنی کاملا امام حالت سابقه طهارت رو به رخ میکشه در این حکمی که دادن. بنابراین بعدم شیخ میفرماید اینجا دیگه کسی نیاد بگه قاعده طهارته، چون اگر مستند قاعده طهارت میخواست این باشه، امام در اینجا قاعده طهارت رو میخواست بفرماید لانکه به اصطلاح وقتی اعرته ایاه و هو طاهر، این رو نمیفرمود. امام در روایت میفرماید لانک، تعلیل اعرته ایاه و هو طاهر، امام تعلیل میفرماید به حالت سابقه لباس. وقتی تعلیل میفرماید به حالت سابقه لباس، یعنی دیگه بحث بر سر قاعده طهارت نیست، بحث بر سر استصحابه. ایشون میفرماید که این بسیار خوبه، عرضم به حضورتون که نعم، ان الروایه مختصتون به باب طهاره دون غیرها. بعد شیخ میفرماید ولا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها مما یشک فی ارتفاعها بالرافع، با عدم قول به فصل اعتبار استصحاب را در مورد طهارت و در مورد لباس، این رو میکشونیم به سایر موارد، و لذا عدم فصل رو شیخ فرموده. مرحوم آقای آخوند هم در اینجا همین بیان شیخ رو مورد استفاده قرار میده در روایات ثلاثه کلوشیعن طاهر و کلوشیعن حلال، عدم قول به فصل عنوان میفرمایند. بله چی؟ ببینید تصریح ببینید تصریح مرحوم شیخ نه ببینید خود شیخ تصریح فرمود امام اگر میخواد قاعده طهارت بفرماید خب من جایی شک کردم در طهارت و نجاست امام میفرمن طاهر در وقت شک طاهر ضرورت نداره امام تعلیل بیاره لعنکه اعرتهو ایا و هو طاهر این تعلیل که امام میاره برای چیه؟ یعنی امام تصریح میفرماید که علت این که من حکم میکنم به طهارتش الان چون قبلا طاهر بوده ولم تستیقن انه نجسه درست شد حالت سابقه و بعد عدم یقین به زوال حالت سابقه امام خودشون دارن این معنا رو میفرماید یعنی اگر امام استصحاب بخوان بفرمان دیگه چجوری بفرمایند و لذا این شیخ هم تصریح میکنه شیخ میگه این ربطی به قاعده نداره حال سابقه بله قاعده اشک و فتح طهارت و نجاست کافیست حالا میایم در بیان این روایات ثلاث میگیم ببینید اونی که ما در قاعده طهارت داریم عبارت از این است که ولذا یه وقتی عرض کردم حکم ظاهری حالا ما اونجا چیز کردیم مرحوم آغازی های عراقی خیلی تأکید میکنه که اصلا معنا نداره حکم ظاهری باشه بعد در مقیا حکم ظاهری باشه بعد ما بگیم قایت استصحاب رو میگه توجه فر چون حکم ظاهری مخصوصا حکم ظاهری که با اصل باشه حالت سابقه نمیخواد شما اصلا نیاز نیست که طهارت ظاهری که قبل داشتی بکشونی الان بیاری همین الان شما مستند برای طهارت داری همین الان مستند برای حلیت داری حالت سابقه نمیخواد ما استصحاب قوامش به اینه که حالت سابقه داره و حکم هم که میاد بر اساس حالت سابقه هست ولذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید این روایت صریح در استصحابه ما هیچ حالا از نظر ما هیچ اشکالی هم نداشت که مرحوم شیخ بیاد عرضم به حضورتون که این روایت رو در مورد استصحاب استدلال کنه چون همه روایاتی هم که ما قبل داشتیم موردش موارد خاص بود این مورد عام کم داشتیم داشتیم روایت اما کم داشتیم عرض میکنم اما مرحوم گوش میکنم اما مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه آمدن میفرمایند این روایت قرص و محکم هست در باب طهارت و نجاست ما به سایر ابواب میکشونیمش با عدم القول بالفصل این من اینو خواستم بگم که عدم القول بالفصلی که آخوند در کفایه میگه این همون مطلبی است که شیخ در ذیل روایت عبدالله ابن سنان میگه که البته موثقه هم هست بفرمایید حالا ما ببینید باز شما از اول مشتبه ما به اول آخرش کار نداریم در قاعده طهارت الان چون بعدن ما میگیم به قول معروف در اصل گفتیم یعنی اینو بس کردیم در شرایط اصول عملیه این معنا ذکر شده که باید اون شک شک فعلی باشه یعنی من شک پیدا بکنم بالفعل توجه فرمودید شک بالفعل هر وقت پیدا شد موضوع برای اصل عملی محقق میشه اصالت و طهارت میخواد باشه قاعده طهارت باشه هرچی میخواد باشه اونجا جاری میشه دیگه کار نداره از اول یا از آخر بوده چی اجازه فرمایید اجازه ببینید شک فعلی ما موضوع اینه در استصحاب هم شک فعلی داریم اما شک فعلی کجاست وقتی که حالت سابقه من دارم یعنی یک فارق اساسی که ما در مسئله استصحاب داریم این است که در استصحاب شک اونجا باید شک فعلی باشه شک تقدیری به درد نمیخوره استصحاب تعلیقی به درد نمیخوره شک باید شک فعلی باشه اما این شک فعلی بعد از آن است که حالت سابقه یقینی داشته باشیم و علت این که در حالت شک فعلی حکم میشه اون حالت سابق است، علت اون حالت سابق است، در حالی که در قاعده یا در اصالت و طهاره علت چیزی جز خود شک نیست. یعنی تا شک فعلی پیدا شد موضوع برای اجراء اصل در همون زمانش محقق میشه. ولی زا من هر وقت شک کردم در طهارت و نجاست میگم هازا طاهرم به مقتضای اصالت و طهاره. حالا نه نه بسیار خوب. حالا ببینید علی حال ببینید اونی که ما در بله اونی که ما در استصحاب داریم حالت سابقه یقینی و بناء بر اون حالت سابقه برای حکمه. در قاعده اینو نداریم، نه حالت ممکنه حالا حالت سابقه هم داشته باشه اما اون بنا نمیگذاریم روش. حالت سابقه ای داشته باشیم که بنا روش بگذاریم. شما حالت سابقه دارید یادتون رفته؟ خیلی خوب، یا ببینید توجه به عرض من بکنید. ببینید من میخوام این دقیق فارغ رو عرض بکنم. حالت سابقه دارید یادتون رفته، الان شک فعلی که دارید مجرای قاعده است، درست؟ چون یادتون رفت که حالت سابقه‌ای که بتونید بنا روش بگذارید ندارید الان. ما اینو می‌خوایم بگیم.
الان اگر من حالت سابقه رو داشتم، یعنی وقتی واقعی شدم، الان توجه کردم، واقعا قاعده
حالت فعلیه. اگر حالت سابقه دارید جای استصحابه، مجرای و نمید اجازه. اون به اینه که حرف کسی درش نداره. استصحاب بعداً میگیم اصل محرز، استصحاب اصل تنزیلیه. با وجود استصحاب موضوع قاعده فراهم نمیشه. به عبارت اخرى استصحاب یک شبه دلیل است که میاد شک رو از بین میبره، موضوع اصالت و طهاره رو از بین میبره. اگر شما امکان بنابر حالت سابقه دارید و کشوندنش تا الان نمیتوانید قاعده طهارت اجرا بکنید، او جدا. حالا این یک مطلب بود. البته این عدم قول به فرض رو حالا میگیم حرفشو، الان نمیخوایم اشکال کنیم، الان فقط تبیین میکنیم فرمایش مرحوم آقای آخوند رو. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در ذیل روایت عبدالله ابن سنان همین روایت و در ذیل روایت ابن بکر که اونم باز در باب طهارته این معنا رو باز می‌فرماید، عدم القول بالفصل. حالا این حرف عدم القول بالفصل تمامه یا تمام نیست؟ این ما درش حرف داریم که بعداً میایم میگیم. اشاره میکنم آقایونی که اهل کاره کسانی هستن مثل جناب سید مرتضی، اینا اصلش ارزم به حضورتون که استصحاب رو قبول ندارن، اعتبارش رو اصل استصحاب رو قبول ندارن، اما استصحاب در باب طهارت رو قائل شدن. استصحاب در باب طهارت رو قائل شدن. خب عدم قبول به فصل کجاست؟ اینو بعد میگی. ولذا این بیان، حالا ما اول اشکار رو متوجه آخون نکنیم، چون مرحوم آخون حرفی رو زده که شیخ هم قبلش زده، محقق عراقی هم حرفی زده که استادش آخوند گفته، قبلم شیخ گفته. ما با شیخ طرفیم در عدم قول به فصل، اونجا حرف داریم. این یه مطلب. مطلب دیگری که صاحب کفایه میفرماید و مطلبش رو تمام میکنه با این قصه عبارت از این است که ایشون در آخر کلام در کفایه این معنا رو داره، ثم لا یخفا ان ذیل موثقت امار فعضا علمت فقط قذر و مالم تعلم فلیس علیک. ایشون میفرماید که این روایت امار که اصلش این بود کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، فعضا علمت فقط قذر و مالم تعلم فلیس علیک، در واقع ذیل روایت بیانی داره و اون بیان هم بیان منطوقیه هم بیان مفهومیه. فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک، چیزی نیست. این بیان، بحثی که در اینجا هست اینه، این بیان، این ذیل به کجا برمیگرده؟ آیا به غایت برمیگرده یا به مجموع غایت و مقیاه؟ حالا توضیح میدیم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه، در ذیل کلامشون در کفایه اصراری که دارن اینه، این فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علک، این بر میگرده به غایت، به مقتضای ظهور هم ایشون میفرماید، به مقتضای ظهور بر میگرده به غایت. یعنی نیست مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما استصحاب رو از غایت استفاده بکنیم، چون غایت حتی تعلمی که دلالت بر استمرار داره، ولذا ایشون میفرمایند این بیان ذیل فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک، این هم همون استمرار رو داره تقریر میکنه. درست شد؟ این نظر مبارک ایشون. یمکن ان یقال در مقابل، قولی که در مقابل هست که صاحب کفایی ازش پرهیز داره، عبارت از این است که روایت همین غایت نیست. حالا بعدن میگیم غایت حد حکمه، از توابع حکمه، کل شیء طاهر حتی تعلم، طهارت آمده حدش علم قرار داده شده. اینجا فاذا علمت فقط قذر، همون کل شیء طاهر، این دائر مدار علمه، مادام که علم داری به قذارت حکم کن به نجاست، اگر علم نداری فلیس علک، یعنی طاهرو. در واقع این ذیل برمیگرده به مجموع غایت و مقیا، به مجموع کلام برمیگرده. این ذیل، ذیل اختصاصی به غایت نداره، این قبل مقابل هست. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، حالا به حساب این قرابت ذیل به غایت هست، چون کل شیء طاهر حتی تعلم، حتی تعلم بعدش آمده فاذا علمت فقط قذر، یعنی بیان همچین یه ظهورکی داره که غایت رو داره معنا میکنه. ولذا مرحوم آقای آخون میفرماین این ذیل یعید و ما ذکرنا، تأیید میکنه حرف ما رو. حرف ایشون چیه؟ حرف ایشون این بود که خود در کفایه، نه در حاشیه رسائل، حرف ایشون این بود خود مقیا دلالت میکند در حکم اجتهادی، کل شیء طاهر بالاصل الاولی، و غایت حتی تعلم دلالت میکنه بر استمرار و ذلک الحکم، این ذیل هم اون استمرار رو تأیید میکنه. این بیان مرحوم صاحب کفایه است. اینجا عرض کردم این حالا بحث داره که ما جای حرف داره، قول مقابل قوی تره که بیان بگین صرف این که این نزدیک حتی تعلم واقع شده که این دلیل نمیشه رجوعش به غایت، اساس کلام رو این ذیل داره تقریر میکنه، کل شیء طاهر حتی تعلم، فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک، این داره مجموع کلام رو تقریر میکنه و بیان میکنه، ولذا دلالتی بر این استمراری که شما میخواید از غایت بگیرید نداره. اگر مثل شیخ آمد فرمود استمرار رو از مقیا استفاده میکنید، پس اینجا دیگه این هیچ دلالتی نداره بر این جهت. این اول کلامه. چیزی که هست ما اینجا خیلی، البته حالا بعدن جوابگویی بکنیم، چیزی که در اینجا داریم، مرحوم آخون نمیفرماید این ذیل یدلو بر این حرف ما، دلیل نمیگیرد ذیل را بر مدعای خودش، بلکه تأیید میگیره، یعید این ذیل قول ما رو، مؤید اشکال نداره، حالا این تأیید رو شما یا ما قبول نداشته باشیم. این تمام الکلام در فرمایش کفایه، که در ضمن فرمایش کفایه که ما عرض کردیم بیان مفصل آخوند در حاشیه رسائل هم عرض شد. حالا ما میخوایم چی بگیم؟ یمکن ان یقال نسبت به فرمایش آخوند در کفایه و بعد نسبت به فرمایشات متعدد مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، ما چی بخوایم بگیم؟ انشاءالله فردا.